أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اقوال پیرامون جسم بود که آیا جسم همونطور که در حس ادراک میکنیم در واقع متصله یا نه، واقعیت نفس الامرش اون اتصال واحد رو نداره، که پنج تا قول رو اینجا علامه مطرح فرمودن. قول اول، قول شهرستانی که جسم متصل است. وقتی گفتیم جسم متصله در واقع اجزا میشن بالقوه دیگه. دو تا قول اول که قول در واقع شهرستانی باشه، قول مشهور حکما باشه، اجزا رو بالقوه میدونن، جسم رو متصل میدونن. فرق این دو تا فرق اینه که یکیشون این اجزا بالقوه رو متناهی میدونه، اون یکی دیگه اجزا بالقوه رو نامتناهی میدونه که قول حکما باشه. قول سوم قول زمیغاتیس بود که قول سوم و چهارم و پنجم اجزا رو بالفعل میدونستن. زمیغاتیس میگفت اجزا صغار صلبه داریم، یعنی این جسمی که ما ببینیم از اجزا ریزجیز تشکیل شده یا به همون اعتبار خود از اتم ها تشکیل شده، که اینها دیگه در خارج قابل قسمت نیستن، ولی چون ما میپذیریم که حجم دارن وهمی و عقلی تقسیم میشن. قول چهارم میگفت نه، در خارج اجزا داریم، نه تنها خارجن تقسیم نمیشن، وهم و عقل هم عقلن تقسیم نمیشن، ولی تعداد این اجزا متناهیه. قول پنجم تفاوتش در این بود که میگفت تعداد اجزا غیر متناهیه. تفاوت قول 4 و 5 در اینه که میگه تعداد اجزا غیر متناهیه. حالا ببینیم سراغ بحث این که اشکالات هر کدوم از این اقوال و نقدهایی که بهشون میشه. اول علامه از قول 4 و 5 شروع میکنن. قول 4 و 5 شروع میکنن، یه اشکال مشترک به قول 4 و 5 میگیرن. سلام علیکم. یه اشکال مشترک به قول 4 و 5 میگیرن، یه اشکال در واقع مختص به قول پنجم. اشکال مشترکی که به قول 4 و 5 میگن همون چیزی که قبلا بحث کردیم، یعنی همون ادله‌ای که گفتیم توی نهایه راجبه بعض جزئیات تجزا میاد، اشکال در واقع همونه. و یکی از اشکالات رو اینجا مطرح میکنه و اون اینه که آقا شما از شیء بدون بعد نمیتونی شیء بعد دار بسازی. یعنی اگر شما پذیرفتی حجم رو، امتداد و استگانه رو پذیرفتی، اون چیزی که جزء این امتداد سگانه است، یعنی اون چیزی که قرار با در کنار هم قرار گرفتن اونها این حجم ایجاد بشه، خودش نمیتونه بدون بعد و بدون حجم باشه. و شما اجسام بدون بعد رو هر چی هم کنار هم قرار بدی، اجزای بدون بعد رو هر چی هم کنار هم قرار بدی، هر چی هم که تعدادش زیاد باشه، در واقع بعد حاصل نمیشه. تمام وعد فر قوله این رابع و خامس دفع می شود. این دو قوله چهارم و پنجم به اینکه انما دو یا من الاجزاء التي لا تتجزا الا لم تكن ذوات حجم امتنع ان يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم به ضروره. یعنی آقا اینکه شما گفتی ما جزء لا تتجزا داریم، اینا نفی کردن کلا، گفتن خارجی عقلی و وهمی. وقتی اینجوری نفی کردن و گفتن عقلی هم تقسیم نمیشه، در واقع بعد دار بودن و دارای حجم بودن این اجسام رو نفی کردن و الا به صورت عقلی میشد اینا در واقع تقسیم کرد. یعنی اگر این رو گفتی الا تکن زواد حجم، اینها بعد به این معنی است که اینا حجم ندارن. حرف شما بعد این مطرح کنیم، اگر اینجوری باشه ممتنع است که از تحقق اینها بخواد یه جسم زوحج ایجاد بشه. با خاطر اینکه میگم این اصلا یه چیز ضروریه، یه امر بدیهیه. تو حتی تو نگاه ریاضی شما شما نگاه کنید، از کنار هم قرار گرفتن صفر حتی بی نهایت صفر عدد حاصل نمیشه و چیزی جمع نمیشه. اینجا هم همون قاعده است. آقا از کنار هم قرار گرفتن اشیای بدون امتداد، امتداد حاصل نمیشه، چون چیز یعنی اجتماع اینها با هم چیز جدیدی ایجاد نمیکنه. اجتماع فرض می کنه کنار هم قرار میگیرن، خب اینا بعد نداشتن، با اجتماعشون بعد جدیدی حاصل نمیشه، اتفاق جدیدی نمیخواد بیفته. و این کان از زواد حجم. خب پس علامه میان اینجا ادعای اینا رو اینجوری میکنن، میگن یا شما باید بگی اینا حجم ندارن، یعنی وقتی شما میگی تقسیم نمیشه باید بگی حجم ندارن. خب اگر اینجوری باشه که تالیفاتش اینه که پس اصلا اینا حجم نمیتونن ایجاد کنن. یه فرض دیگه ای که علامه این در واقع تو دهن اینا میذارن که میگن اگه اینجوری باشه، و در واقع اشکال بعدی رو این سوال میشه، این دیگه دقت بکنید. میگم اگه یا شما منظورتون میگه آقا اینا حجم دارن ولی خیلی 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 کوچیکه، یعنی این حجم خیلی حجم کمی که الان میگن اگر اینجوری شد شما به محضی که حجم رو پذیرفتین انقسام وهمی و عقلی رو باید بپذیرید. بله شما هر چی از ضرر کوچیک در نظر بگیرید انقسام خارجی ممکنه داشته باشه به خاطر ضعف ابزار آلاتی که شما دارین، ولی همین قدر که حجم رو اگر پذیرفتید بعد انقسام عقلی رو بپذیرید. پس الان میگن حرف شما رو دو جور باید تحلیل کنید، یا شما باید بیاین بگی آقا ما که میگیم اجزاء ثقال و صلبه اینا حجم که تقسیم نمیشن عقلی وهمی و خارجی، یا باید شما بگی حجم ندارن که تقسیم نشن. اگر اینو گفتی حجم ندارن سال فاصلش اینه که پس حجم ایجاد نمیشه، یا از اون طرف بگید حجم دارن. الان میگن اگه به محض اینکه گفتین حجم دارن دیگه نمیتونید بگید تقسیم پذیر نیست، تقسیم عقلی و وهمی نمیپذیره. یکی از این دو طرف رو باید شما بالاخره بپذیرید. و امکان ذوات حجم، اگر شما گفتید اینا داره حجم لازم محل انقسام الوهمی و العقلی به ضروره، لازم میاد انقسام اینها به وهمی و عقلی به ضروره، یعنی به محض که حجم پذیرفته شد انقسام عقلی چی میگه؟ انقسام عقلی میگه چیزی که داره امتداد، امتداد یعنی همین، امتداد یعنی اینکه شما میتوانید تقسیمش بکنید. و انفرض عدم انقسام خارجی نهایت صغرا، اگرچه ما فرض کنیم که اینها قابلیت انقسام خارجی ندارن به خاطر اینکه بسیار کوچکن، به خاطر اون نهایت کوچیکی که دارن این انقسام خارجی نمیشه. خب حالا این قول 4 و 5 اشکال مشترک رو داشتن، علامه میان یه اشکال مختص به قول پنجم میکنن بنابر فرض دوم از این فروضی که ما مطرح کردیم. یعنی گفتیم یا شما باید بگی حجم نداره تقسیم نمیشه، علامه گفتم اگه حجم نشه باشه که اصلا پس حجم ایجاد میشه. اشکال دوم میگه که پس باید حجم و مایی رو بپذیرین، یه حجم ولو اینکه خیلی کوچیک باشه رو بپذیرین، که اگر این رو گفتیم قول پنجم اشکال دیگه ایجاد میشه. این که آقا چون قول پنجم میگفت اجزاء بالفعل و نامتناهی هستن، نامتناهی چی یعنی بی‌نهایت. الان میگه آقا اگر شما خیلی خیلی کوچیک هم که فرض کنید، یعنی حجم رو بسیار کوچیک فرض کنید، حجم رو بسیار کوچیک که فرض بکنید، وقتی بی نهایت جزء کنار هم قرار گرفت، وقتی بی نهایت جزء کنار هم قرار گرفت، در واقع شما باید یه حجم بی نهایت داشته باشید، دیگه نمیتونید یه حجم محدود داشته باشید. در صورتی که اونی که ما در خارج داریم ادراک میکنیم میبینیم که اجسام یه حجم محدودی دارن. الا این بر قول اشکال اختصاصی قول پنجم، الا انها لو کانت غیر متناهیه، الا بر اینکه اگر این اجزای صغار و صلبه یا اون اجزای لایه اجزا غیر متناهی باشند، کان جسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم به ضروره، این جسمی که تشکیل شده از اجتماع این اجزای لایه اجزای غیر متناهیه به ضروره باید غیر متناهی الحجم باشه. نمیتونیم ما در واقع بگیم پس حجمای محدود در عالم داریم، در صورتی که ما میبینیم مثلا این مواجیک الان حجمش حجم محدودیه، که اینو بعد این تیکر رو این دیگر علامه اضافه میکنم، وقد اقیمت علا بطلان الجزء الذی لا یتجزا وجوه من البراهین من البراهین مذکورتون فی المتولات، میگه برای بطلان جزء لا یتجزا، این که در فلسفه ما اینو اثبات میکنیم که اصلا امکان نداره ما جزئی داشته باشیم در جزء که تقسیم پذیر نباشد، یعنی چیزی که از امتداد شکل گرفته تو جسم هست تو زمان هم همین اتفاق میفته، ولی حالا عدله که اونجا میرن برای جسم میرن، ولی تو زمان هم باز عدله خوش داره. اصلا امکان نداره شیء دارای امتداد از جزء غیر قابل انقسام تقسیم شده باشه شکل گرفته باشد. الان میگن ما یه سری براهینی بر جزء لایتزا هست که حالا این بیشتر تو بحث مکانه که گفتیم بهش میگن جوهر فرج جزء لایتزا رو، براهین این هست که توی مباحث در واقع تکمیلی تر اینا مطرح شد و بحث میشه. تو پاورقی هم نگاه کنید بعضی آدرسات دارن، توی نهایی هم علامه خودشون دوتا در واقع برهان ذکر میکنن. این از قول چهارم و قول پنجم.
خب
علاوه چیز بخوای نگاه کنی، علاوه محاسبات ریاضی بخوای نگاه کنی، این حرف شما درسته. یعنی شما تو محاسبات ریاضی که در نظر میگیرن صفر حدی در نظر میگیرن، صفر حدی که در نظر میگیرن، صفر حدی میگن در واقع یک تقسیم بر بی‌نهایت یا عدد تقسیم بر بی‌نهایت، که در واقع شما مثلا بگی بی‌نهایت از این ضرب دادن در ضرب در بی‌نهایت بکنی، که خب چیزی که اینجا باقی میمونه اگر بتونی اینها رو با هم صادر کنی یک میمونه مثلا، خب الزاما بی‌نهایت نمیشه. اعداد ریاضی این درسته، ولی نکته اینه که صفر حدی هر چیزی میتونه باشه. خب اعداد تصوری وقتی شما تصور بکنید، این حرف خیلی حرف غلطی نیست، به خاطر اینکه این تو تعریف بی‌نهایت یه بحثی هست توی بحث تناهی ابعاد. تناهی ابعاد اینجا فکر کنم بحث نمی‌کنیم، تو نخوندین شما تنها که تناهی ابعاد تو نهایه فکر می‌کنم بحثش می‌کنیم. یه بحث دیاریم که آیا ابعاد عالم ماده در ماده ابعاد متناهیان یا نامتناهیان. خب اونجا یه سری استدلالای میارن که سر همین بی‌نهایت و غیر، مثلا استدلالش اینجوریه که یه زنجیر بی‌نهایت مثلا داشته باشیم، دو تا زنجیر، بعد از یکیشون یه دونه کم بکنیم. خب آیا اینا با هم مساوی میشن یا مساوی نمیشن؟ از یه طرف بی‌نهایتن، حد ندارن. خب از یه طرف خوشم از یکی یه دونه کم کردی دیگه، از یکی از این دو تا زنجیر مساوی بودن، مثلا دو تا زنجیر بی‌نهایت داشتی، از یکی یه حلقه کم کردی. نمیخوام استدلال اونجا رو بگم، مثلا مثلا اینه که بعد اینجا دعوا میشه. خب بالاخره الان این از کوچیکتر یا کوچیکتر نشد، چون شما بلوژن یکی رو قطع کردی، یکی رو برداشتی. خب اینجا خیلی به تصور ما از بی‌نهایت بستگی داره. آیا ما در بی‌نهایت میتونیم بگیم آقا بی‌نهایت‌ها با هم مقایسه میشوند؟ یعنی یه بی‌نهایت از یه بی‌نهایت دیگه بزرگتره. بحث اونجا اگر توی ذهن بیاریم، یعنی بتونیم این بحث رو تفکیک کنیم که میشه اینها رو تفکیک کرد، از لحاظ تصوری واقعا همینه که شما هرچند که ضرر کوچیک کوچیک در نظر بگیرید، همین صفر حدی که در نظر بگیرید، بالاخره یه بعدی داره دیگه، درسته؟ یه بعدی، یه حجمی داره، یه حجمی بالاخره داره. بعد بی‌نهایت هم واقعا به معنای، یه وقت بی‌نهایت شما به معنی خیلی زیاد میگیری، یه وقت به معنی لاتناهی میگیری، یعنی هیچ، این هیچ تهی دیگه نداره. خب واقعا اگر اینجوری در نظر بگیری، شما هر چی هم مهم اعداد تصوریش، اعداد ریاضیش رو براش فکر کردید، اون استدلالا رو اینجا خیلی از اون استدلالایی که ما مثلا توی این مباحث اون داریم توی بحث روز تطبیق ندادیم که چیکارش میشه کرد. خب یه نمونهش همین بود، بعد تنهایی ابعاد عالم این مثال رو میان میزنن. خب ما روی بعد واقعا بحث کنیم الان این بالاخره کوچیک از اون شد یا نشد، ما بگیم اینو بعد. ولی اعداد تصوری واقعا همینطوره، یعنی اعداد تصوری شما نگاه که میکنید، شما هر چی هم حجم در نظر، بالاخره حجمه. خب حجم، حجمم شما بیای تصور کن که آقا تعداد نامتناهی یعنی هیچ حد یقفی نداره، اصلا هیچ جا شما نمیتونید بگین آخرش. خب تعداد نامتناهی اجزای دارای حجم کنار هم گذاشتی، خب این معنیش چی میشه واقعا؟ یعنی واقعا معنیش میشه بی‌نهایت دیگه، یعنی همونطور که اون بی‌نهایته، این حجم هم بی‌نهایته. یعنی شما بر این حد هیچ حدی نمیتونی در نظر بگیری، یعنی شما بگی آقا این حد، این حجم کجاست، مرز این حد کجاست. تنهایی یعنی مرز داشتن دیگه، شما مرز این حد حجم رو چی میخوای در نظر بگیری؟ خب بالفعل هم هست، اصلا این بالفعل بودن بحثی که دیروز هم گفتیم، بحث بلقوه و بلفعل بودن نکنیم. تو حالتی که بلقوه است، خب ما حقیقتا یه وحدتی داریم، یعنی حقیقتا یک شیء واحده، یعنی اون چیزی که الان در حال محققه یه چیزه، یه چیز واقعا در حال یه چیز محقق بشه نداره. خب فقط ما میگیم قابلیت انقسام داره، تو اتصال این وحدت مهمه، ما یک شیء واحد داریم، یه وحدت داریم، اینا اصلا جدا از هم نیستن. خب فقط اینکه ما میگیم آقا شما این همین چیزی که الان واحد هست، شما میتوانی این رو تقسیمش بکنی، ولی الان در خارج یه شیه، یه چیزه. ولی اونجایی که شما میگی بالفعل، در خارج واقعا جز داری، یعنی واقعا اجزای کنار هم داری که اینها با هم مرز دارن. توی بالقوه هیچ کدوم با هم مرز ندارن، اصلا مرز داره تفکیک پذیر، اصلا اینا الان ندارن، هیچ مرزی این جز با جز بغلیش نداره تو بالقوه،
اصلا جز
نیست، اصلا جز نداری. به بیان میشه گفت اصلا جز نداری. خب ولی توی بلفل شما واقعا مرز داری، اینا واحد نیستن، دو تا شیء مستقلن، شیء یک شیء، ولو اینکه فاصله این دو تا خیلی کم باشه، ولو اینکه مثل اینکه اصلا مثل اینکه اصلا این دو تا با هم چسبیده باشن، الان اصلا تو نگاه عادی این دو تا با هم هیچ چیز ندارن دیگه، این دو تا با هم هیچ فاصله ندارن، ولی اینا با هم وحدت ندارن. توی جزء بلفل اینکه وحدت ندارن، چسبیدنش چسبیدن حقیقی نیست، توی جزء بالقوه وحدت حقیقیه. یعنی شما میتونی بگی فاصله بین اینا صفر، صفر حقیقی، نه صفر حدی، صفر حقیقی فاصله بین اینا، اصلا فاصله ندارن، جزء نیستن. ولی تو جزء بلفل اینجوری نیست، شما هر چنی بخوای این دو تا هم چسبیدن، بعد فرض کنید شما بی‌نهایت از اینا نامتناهی از اینا به هم بچسبن، چه اتفاقی میفته؟ شما اصلا میتونی مرز برای این تعیین کنی؟ نمیتونی مرز هیچ وقت براش تعیین بکنی. داشته باشه، داشته باشه، اصلا داشته باشه بی نهایت. و اگر شما لا مرز تعریف کردی، لا حد تعریف کردی، ما بی نهایت لا حد تعریف میکنیم دیگه. خب به تناسبی که بی نهایت لا حد نداره، اینا هم چون تعدادشون بی نهایت، پس حد ندارن دیگه. حدشون کجاست؟ بی نهایت حد نیست، یعنی لا حدیه، حدش لا حدیه، حدش لا حدیه، حدش بی نهایتیه. آخه میدونید ما تو محاسبات ریاضی معمولا وقتی صحبت میکنیم بی نهایت که در نظر بگیریم، بعضی وقتا ما بی نهایت رو واقعا یه چیز محدود در نظر میگم. اون تعریفی که ما از بی نهایت داشتیم که الان همین که میگم اون بعد نیست که اون شاید آره میگم الان اینجا نمیاد، یه تو نهایه بحث میشه، تنهایی ابعاد شاید هم اینجا توی مراحل بعد بحث میشه. اون تنهایی ابعاد ما اگر داشته باشیم، خب اگر شما گفتیم ما در عالم ماده تناهی ابعاد داریم، یعنی ماده نمیتواند نامتناهی باشه، تعریف ما از بی‌نهایت یه چیز میشه. این تعریف تو ریاضی میگیم یه چیز میشه، یعنی خیلی زیاد میشه. خب اما اگر گفتی نه اصلا میتواند مرز نداشته باشد، یعنی الی ابد برود، خب اصلا دیگه وقتی اون مرز نداره، به تبعش این هم که متشکل میشه از اون، یعنی مجموعه اون هم مرز نداره. این ولی جای فکر داره که ما چجور میشه که میگم یه نمونهش شاید مثلا رو این بحثش کار کرد، بحثی که ما تو تنهایی ابعاد، بی‌نهایتی که تو تنهایی ابعاد، چون میگم مثلا خیلی قبول ندارم، مثلا هم استدلالی که اینجا میشه مثلا میگم آیه مثلا خدا حفظش میکنه شاید که داشتین، مثلا اونها باز قبول ندارم بحث تنهایی ابعاد
مثلا
بی‌نهایت
وجود داره.
سوال همین دیگه، بی‌نهایت تو عالم مثلا اون که میگم دقیقاً سوالش همین، گفتم حالا با استدلال تنهایی ابعاد میگن اون همین سوال میشه، آیا در عالم ماده ما میتونیم بی‌نهایت داشته باشیم یا ابعاد ماده متناهیه؟ حالا اونجا یه بحثی دیگه، بحثش ببینید، حالا اونجا هر دو طرفش قائل داره خیلی یه بحثی هست، الان ذهنم نیست کدوم محل بحث میشه. تو بدایه فکر نکنم اشاره بهش بشه، توی نهایه بحث میشه، شاید تو بحث اونجایی که عوالم مختلف مطرح میکنم بس عالم ماده صحبت میشه، شاید اونجا باشه. حالا من خواستم نگاه کنم بهتون میگم یه بحثی داریم، بحث تناهی ابعاد. تو بقیه مباحث فلسفی هم نگاه کنید میاد تو گوگل هم بلیش. یه بحثی هست تو بحث تناهی ابعاد که آقا ابعاد عالم ماده آیا متناهی است یا نامتناهی است، ابعاد عالم ماده متناهی است یا نامتناهی است. خیلی به این بحثای روزم مربوط میشه. بعد اونجا فلسفه ادله ای میارن، دو طرفش هم قائل داره، یه عده میگن آقا ابعاد عالم ماده متناهی است نمیشود نامتناهی بشه، یه عده میگن از اون طرف است ابعاد عالم ماده باید نامتناهی بشه نمیشود متناهی بشه، یا حداقل میگن استدلالی که شما میارین خدشه داره، استدلالی به تناهی ابعاد میاری. اون عبارات اخرى همین بیان شماست، اصلا ما میتونیم آیا ما اصلا ما میتونیم چیزا شه باشیم اینا اومد چی قبول میکنن دیگه، تناهی رو قبول میکنن، تناهی رو قبول میکنن، تناهی ابعاد رو قبول میکنن، یعنی متناهی ابعاد عالم ماده نمیتونه بی‌نهایت باشه. همین سوال میشه آقا ما تو عالم ماده میتونیم بی‌نهایت اصلا داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم؟ بی‌نهایت میگه مد نظر هست، باز میگم ما باز بی‌نهایت بلفل با بی‌نهایت بالقوه فرق میکنه، این دو تا باز با هم متفاوته ها. حالا باز بحثش بعدم اینم از این قول در واقع علامه اینجا میان قول چیز هم رد میکنن، قول حکما هم رد میکنن، قول حکما قول دوم بود، قول حکما این بود که اجزاء بالقوه و این اجزاء بالقوه ما نه چیزه، اجزاء بالقوه به این معنی که جسم حقیقتا یک متصل واحد است، جسم حقیقتا یک متصل واحد است و این اجزا هم نامتناهی هستن. علامه من این قول رو هم رد میکنن و در واقع نظر علامی نهایی علامه یه جمعی بین در واقع قول زمیغاتیست و قول حکماست به نوعی، یعنی یه جمعی بین این دوتا قول می، حالا اون آخر علامه میکنن. قول دوم علامه چجور دفع میکنن؟ با همین کشفیات تجربه جدید، میگن آقا علوم جدید به ما نشون داده که همین جسمی که شما دارید متصل واحد میبینید واقعا داره اجزاه و ما بنابر اصل موضوعه این رو از علوم میپذیریم، این که آقا اجسامی که ما متصل میبینیم از ذرات در واقع ریستری تشکیل شده که همون مدل اتمی که باز این ذرات خودشون در واقع هسته هایی دارند که نسبت هسته نسبت کل اتم باز بسیار کوچکتره و اجسام این به این اتصالی که ما میبینیم وجود ندارن. قول دوم رو پس الان با چی دفع میکنن؟ قول دوم رو با تجربیات جدید دفع میکنن که گفتم این قولی که سر این بحث سر همین جاشه که ما توی تجربیات جدید در واقع چه چیز رو داریم نفع میکنیم، چه به چه چیزی دسترسی پیدا کنیم. چرا؟ چون خود علامه یه کاری انجام میدن که اون کار خیلی کار مهم و خوبیه و اون اینه که توی اصول فلسفه علامه میفهمن که بین حرف عالم و حرف علم باید تفکیک قائل بشی. ببین تا کجاها داره علم حرف میزنه، از کجاها به بعد عالم داره حرف خودشو به اسم حرف علم میزنه. بعد اینجا هم الان بحث اینه که واقعا اون چیزی که ما داریم تو علوم جدید به دست میاریم، خب یه نتیجه تو آزمایش ما گرفتیم، بعد میام این نتیجه رو تفسیر میکنیم و قانون کلی برش بار میکنیم و اینو تصریح میدیم به یه جای دیگه، میگیم خب اگر ما همچین اثری رو دیدیم پس باید این چنین باشه. به خاطر همین که خیلی وقتا میبینید مثلا نظریات ممکنه حالا یا نقض بشه یا تکامل پیدا کنه یا همچین اتفاقای اینجوری بیفته. این قولی که میگم آقای امیرزاده اینا مثلا بعضی وقتا سر اینجا دارن اینه که ما باید یه اینا تحلیل و بررسی دقیق‌تر بکنیم که آقا الان ما بالاخره حسمون داره واقعا این رو متصل ادراک میکنه، این اتصال رو باید به شکل نفس الامری ما بتونیم توضیح بدیم. این خب نه همین سوال همینه، حس دومی میگه این جزء داره، نکته سرش چیه؟ مشکل سر اینه که مثلا میگه ما نمیخوام وارد بحثش بشیم، مشکل سر اینه که مثلا کسی که مقابل این قول هست میگه شما چی دارید میگید؟ میگی من شما الکترون رو دیدی؟ علما میگه شما الکترون رو دیدی؟ پروتون نوترون رو دیدی؟ اولش میگن آره ما دیدیم، بلکه یکم باهاشون جر و بحث میکنیم میگن نه ما ندیدیم، ما آثارش رو دیدیم، ما یه سری آزمایش های انجام دادیم، یه سری آثاری برای ما به دست آورد. خب بعد ما از این آثار نتیجه گرفتیم که پس باید یک ذره با این خصوصیات داشته باشیم. این میاد چی میگه؟ میگه آقا شما تا این پس شما تا کجاست حس جدیدت بود، از کجاست تحلیل خودت بود، تا اینجا که شما این آثار رو دیدی حس خودت بود، شما حست این آثار مثلا اینا رو به شما داد، آزمایشی که انجام دادی چون دیگه حتی این میکروسکوپ الکترونیکی میگه مثلا آثاره، نمیاد چیزی رو شما نمیبینی، یک نوع آشکارسازیه. یعنی شما یه آزمایش مثلا این فیلم عکاسی که هست میاد یه تصویر بیرون رو آشکار میکنه، اینا در واقع آشکارسازیه، شما ذره رو نمیبینی، شما می آثار ذره رو برای یک شی دیگه‌ای نمایان میکنی. خب میاد چی میگه؟ میگه آقا شما حستتون تا کجا؟ حستتون گفت این آثار رو گفت، از اینجا به بعد که شما این آثار رو نسبت دادی به یک شیء مافوق ما توش حرف داریم که آقا چه بسا شما اینجا اشتباه کرده باشی، این آثار رو جوری دیگه بشه تحلیلش کرد. شاید هم نشه ها، الان ما هنوز بحث تحلیلش نکردیم. خب سر اینه که میشه اینجا روش دقت نظر داشت و روش فکر کرد با توجه به این ادله که مراجعه به همین دارید و اون حس اولی داره میبینه، اگه شما واقعا با یه حس جدید واقعا اینو مثلا ادراک میکردید مثلا چیز میکردید. خب ولی واقعا اینجوری نیست. مثلا این اتفاق آره مثلا اینو میشه گفت این هست با شما مثلا میشه این رو توی یک فضای چیز این رو ادعا که داره، اینو میشه راجبش فکر کرد و چیز کرد. حالا میگم اینجا بعد بحث رو تحلیل کرد دیگه، ببین میشه نه. خلاص علامه چی میگن؟
باید
بگید تا بی‌نهایت
اینا جزء داره،
خودتون ردش
کردی، یا نه
بگید
که
به خاطر
یه
حدی
داره دیگه،
اون اونو ما جزء در نظر بگیریم. خب الان دقیقا همینه دیگه، الان دقیقا همین رو میگه که گفتم جمع بین قول و حکما با قول دیمقراطیس میشه. دیمقراطیس چی میگفت؟ ببین ما یه بحثی تو الان فصل بعد داریم، جسم رو چی میگیم؟ جسم رو میگیم مرکب از ماده و صورت. دعوا سر اینه، جسم چیزی که مرکب از ماده و صورت باشه. خب الان دعوا اینه که اون چیزی که ما بهش میگیم مرکب از ماده و صورت چیه؟ همین میده است. خب دیمقراطیس میومد چی میگفت؟ میگفت اونا همینجور فرضشون بود. آره دیمقراطیس یعنی بیانش اینه که جسم همینه ولی همین اجزای ریز 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 داره. خب این که علامه میگم نظر نهاییشون این میشه، میاد میگه آقا اونی که ما بهش میگیم جسم مرکب از ماده و صورت هست، این میده جسم نیست، این یه مرکب اعتباری از جسمه. این خودش جسم. جسم چیه؟ همون اجزای ثقال صلبه ای که دیمقراطیس گفت، همین اجزایی که فیزیکدانای جدید میگن، همین جسمه. جسم اینه که مرکب از ماده و صورت هم هست، اون جزئه جسمه که مرکب از ماده و صورته، و اینه که حکما میگن متصل هست، اون متصل هست، اون متصل اندرست، اون متصله دیگه. اون جزء ثقال صلبه ای که شما گفتین بالفعل دیگه الان تقسیم نمیپذیره، ما اونو میگیم بهش جسم، اون متصل هم هست، متصل حقیقیه، اجزاش متصل هست و وهمی و عقلی هم تقسیم میشه. در واقع میگم علامه جمعی بین اون دوتا قول میکنن، نظر نهای علامه اینجوری میشه که میگن آقا اینو نباید پس بهش بگیم جسم، جسم اونه. بذار بخونیم حالا از رو من. آره بعد بحث همین بود که یه سوالی که اون روزا یک از سوالایی که اینجا واقعا باید پرسید، یک مقدار قول علامه اینجا به یه اشکالی ممکنه بخوره، اینه که شما انقسام خارجی رو از لحاظ عقلی منعی براش میدونید یا نه؟ در انقسام خارجی منعی از لحاظ عقلی قائل هستید یا فقط میگید که به لحاظ ابزار آلات ما انقسام نمیپذیرن؟ خب نه، با این بیانی که علامه میگن مشکل میبینن دیگه. چرا؟ چون علامه میگن آقا اون جزء ریزه رو، اون جزء ریزتریه رو اونو بهش میگیم جسم. خب با این بیان ما هیچ جزء ریزتری نداریم که بهش میگیم جسم، شما چی رو بدتر میگین جسم؟ خب من ایش به
همین رسی عدم تنابیه
دیگه. نه چون بلقوه است، بلفعل نیست، بلقوه است. البته باز این بیان رو میدیم اینجوری، همین که میگن این تقسیم خارجیه رو چجور میخواید تصویرش کنید، اگر تقسیم خارجی رو اینجوری تصور کنید که ما وقتی میگیم تقسیم خارجی پذیر است، جای تقسیم خارجی دارد که حتما اجزا بالفعل باشن. خب یه نظر اینو میگه، همه اینو نمیگن. یعنی یه نظر چی میگفت؟ میگفت آقا ما تقسیم خارجی داریم، چرا؟ چون این اجزا بالفعل از هم جدان، شما جدا یه فواصلی داره، شما از این فواصل تقسیم می‌کنید که تقسیم خارجی کنید. اگه تقسیم خارجی اینجوری تعریف کردی آره، ولی علاوه بر حکما نمی‌خوان اینو بگن. یعنی همون جایی که میگن اجزا بالقوه میگن تقسیم خارجی هم امکان پذیره، یعنی وقتی داشتن توضیح میدادن که آقا این ماژیک جزء بالفعل نداره ها، ولی خارجاً با اینکه جزء بالفعل نداره فواصل نداره ولی خارجاً قابل تقسیمه. خب معلوم نه، بعد تقسیم خارجی رو معلوم الان تصویر ندارم که من تقسیم خارجی این رو میگم، منظور از تقسیم خارجی اینه که تقسیم خارجی نمیپذیرن. خب سوالش اینه که هیچ جزء کوچیکتری نداریم. الان میگم آخه تو بحث الان تو بحث علم روز امروز هم الان یک اشکالی که میگم علامه میاد روی اصل موضوع بنا میکنه، این کار به مشکل میزنه. حتی کسایی که خیلی از علامه دفاع میکنن سعی میکنن اینجا دیگه میگن به خاطر چی؟ الان به خاطر که همین تو علوم روز الان اون چیزی که رایجه ما الان دو تا گرایش داریم. خب یه گرایش ذرات بنیادین داریم، یه گرایش نظریه ریسمان و ابر ریسمان داریم. خب الان تو گرایش ذرات بنیادین میان میگن آقا مثلا میگم 46 یا 47 تا میگن آقا ما 46 یا 47 ذره بنیادین داریم که دیگه از این ریستر ذره ای نداریم، یعنی تمام عالم از این ذرات بنیادین شکل گرفته. برخلاف قبل که مثلا گفتن اتم، الکترون، پروتون، فلان، اومدن یه سری ذرات بنیادین رو تبیین کردن که دیگه میگن اصلا از این ریستر ما دیگه هیچ ذره ای نداریم. خب و همه عالم از اینا شکل گرفته. اما توی اینا که دنبال نظر ریسمان و ابر ریسمان هستن اصلا کلا دیگه این مدل ذره رو قبول ندارن، اینکه آقا ما یک جزئی داریم که از همه جزها کوچکتره، اصلا به این شکل کلا قضیه رو تبیین نمی‌کنن. برای همین شما اصل موضوعی گرفتی بعد شما میگی آقا جزء ریستر هم داریم نداریم چه جوریه، تقسیم عقلی میشه وهمی میشه، میگه خب اینا اومدن گفتن جزء ریستر نداریم دیگه، پس ما بر اساس این میپذیریم و میگیم جزء این حالا باش نظریه
استفاده که از کار حالا ارجاعی
میکنیم
اون
دیدنه،
اون مشاهده است که ما فقط
برمیداریم،
نه چیز
دیگه، نه تو آخه
مشکل همین کار میکنیم، مشاهدهشو برمیداریم. مثلا ما فهمیدیم که این هر این جسمی که ما فکر میکنیم جسمه اجزا داره، بالفعل اجزا داره و این رو مشاهده کردن.
آخه این الان همینه که همینی که ما میگیم مشاهده، خب مشاهده توی فیزیک یه معنایی داره که این معنی که ما میگیم رو نداره. اگه بگیم مشاهده کردن یعنی چی؟ نه اصلا میدونی خیلی از الان این بحث زرد بنیادی که مطرح شده خیلی از چیزاشون همین شتاب دهنده سرنی که اینا ساختن برای این بود که دنبالی بودن که خیلی از این چیزایی که بهش میگن زرد بنیادی رو ببینن اونجا میتونن ببینن یا نمیتونن ببینن. یعنی اینا اکثر کار فیزیک امروز بر اساس محاسبات بنا شده.
ما حالا این زرد بنیادی در همین حد که
مولکولی
که دیدن و مشاهده
خب حالا خب نه اشکال ایشون اینه که خب شما اینو پذیرفتید ازشون که آقا اینو ذرات، خب ما تا اینجاش میپذیریم که اینا ذرات ریستر از این دارن. خب علامه بعد میخواد بر اساس این چیکار کنن؟ بر اساس این میگن خب ما جسم ما چی میگیم؟ میگیم اون ریز ریزه رو ما بهش میگیم جسم،
اون ریزه که واقعا ترجش
که ریسترین دیگه کاری نداره که تا کجا ریز. خب همه نه سوال اینجاییه که آیا ما ریسترین داریم یا نداریم؟ اینو علم جدید میتونه بگه؟ دعوا سر اینه.
همین دیگه، این که ریسترین داریم یا نداریم میشه همون تنهایی و عدم تنهایی. اگه ریسترین داشته باشیم و بدونیم یه حدی داشته باشه.
خب نه. باز این تنهایی و عدم تنهایی هم برمیگره به چی؟ به این که همیشه اینجوری نمیشه. کسی تقسیم خارجی رو ممکنه یه جور دیگه توضیح بده. تنهایی و عدم تنهایی موقع کجا به مشکل میخوره؟ که شما اون ریسترین رو خب باید خودش بگه اجزای بالفعل داره، یکی میگه آقا ریسترینه، اجزای بالقوه هم داره، اجزای بالقوه داره، ولی بعدم تقسیم خارجی میشه. اونجا با تنهایی عدم تنهایی ما با مشکل نمیخوریم. ما اگر اجزا رو بالقوه کرد و در عین اینکه اجزا بالقوه بود قابل تقسیم و درش وارد کرد دیگه با مشکل نمیخوریم. یه مقدار حالا چیز بکنید اینا بحثش نیست، ولی خب اینا همش همه جنبه‌هاش با هم میشه بررسی کرد. حالا کاری که الان میکنن اینجا رو ببینیم، بحث دستم در نره، اینا تو کتابای بعدی میشه راجعش چیز کرد، خودم میتونم راجعش مقدار فکر کنم. آره و یاد فرمان قابل ثانی وهن الوجوه، وهن الوجوه الذي اقيمت على كون الجسم البسيط ذا اتصال وهن جوهري من غير فواده كما هو ناس. خب میگه این خبر چیز رو، این خبر بیعت القلستانی اون وقت تسلمه میشه، میگه دفع میشود قول دوم. خب دفع میشود قول دوم که قول دوم چی بود؟ تصور این بود که وهن الوجوه الذي اقيم على كون الجسم البسيط نه و نه اخه وهنه دفع قول دوم نیست، اخه
خود قول
دومه. من اینجور چند روز گذشته اونو درست کرده بودم الان از ذهنم پرید. عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه قول دوم دفع میشه. قول دوم چیه؟ قول دوم این بود که میگفت آقا ادله اقامه شده بود برای این که چی میگن جسم بسیط، جسم بسیط در مقابل جسم مرکبه. جسم بسیط منظور علامه اینجا همون عناصره، گفتیم عناصری که در قدیم میگفتن عناصر اربع، عناصر اربع. و حالا جسم مرکب که در واقع میومد صور عنصری رو میپذیرفت و هر کدوم صور معدنی میپذیرفت و هر کدوم از این در واقع مرکبات شکل میگیره. میگن آقا قول دوم چی میگفت؟ میگفت ما به جسم مرکب کار نداریم، ما جسمی که حالا ترکیب شده از چند تا چیز اون کار نداریم. جسم بسیط، اون حالا اون بسیط، اون چیزی که ما امروز حالا بهش میگیم عنصر. گفت جسم بسیط حکما راجعش چی میگفتن؟ میگفتن دارای اتصال واحد جوهریه که بین این اجزا فاصله هم نیست، همونجور که توی حس ما میابیم. قول دوم اینو داشت میگفت. خب الان میگن این قول دوم که اینجوری بود دفع میشه به چی؟ به این در واقع تسلمی که علمای طبیعی جدید دارن که یه سری تجربیات علمی پیوسته اینها داشتن که اجسام تشکیل شده از اجزای کوچک ذره‌ای که خودشون از اجزای دیگری درست شدن و اینها خود، یعنی در واقع میخواد بگه جسم، میگه علمای جدید میگن آقا یه چیزی که شما بهش میگی جسم، این جسم خودش اجزا داره که باز این اجزایی که شما مثلا ما بهش میگفتیم اتم، باز خودش یه هسته ای داره و یعنی خود اتم باز یه اجزایی داره. علامه میگن این رو در واقع اینجا تذکر میدن.
این بزرگه
همون قول دوم چه؟ بزرگه قول دوم میخواه آره
ردش میشه، ردش مستدر نمکنیم چه جاست درد میکنند قول ثانی را و بودن وجودی که چون کسی
خود وهنه سبب دهنه،
خود وهنه سبب دهنه
فایدش سببش که مثلا دلیل بعدش هم که صدام شده هم میرن ولی چه فایده درد
یعنی ما این وقت تصدوست
یعنی این وجه وجه وهنه این وجه وهنه کتور وهنش میردیم
یا فل قول زانی وهن الوجوه الذي اقيمت على كون الذي خب نه
اصلا این
بچه این
وجوهی آوردن وهن شده چی؟ یعنی علت هایی که اون آوردن روی دلایلی که آوردن دیگه وهن شده. این یکی مورد دومش هم که مثال نبوده.
نه خواهی دوتا نمیخواد الان به وقت اینجا بگه خب اون وهن نبوده، یعنی وهنه همون وقت تسلمه اگر بخوایم اینجوری بگیم. یعنی تنها دلیل که علامه اینجا میارن که قول دوم درست نیست، علامه برش برهان نمیارن. دلیلی که میگن قول دوم درست نیست چیه؟ میگن کاری که علامه طبیعی کردنه.
این وهنه
اشاره یه چیزی که اصلا دایره یا رفتن یا نگفتن. آره عبارت مشخصه. من نگاه میکنم میگم الان اصلا اصلا ذهنم فکر. بعد عبارت مشخصه که میگم آقا اون قول دوم، که قول دوم چیه؟ اون در واقع قولی بود که وجوهی اقامه کرده بود بر بسیط، بر این که جسم بسیط دارای اتصال واحد جوهریه که فاصلهی بین این اجزاش نیست، همونجور که در حس ادراک میکردیم. یعنی اجزا فاصله با هم ندارن، اجزا متحدن با هم. این چجوری دفع میشه؟ وقت تسلم علمای طبیعی اخیرن که همون تسلمی که به این نتیجه رسیدن علمای طبیعی جدیدن بعد تجربیات علمیه ممتدی که داشتن، اینکه ان اجسام مؤلفتون من اجزاء صغار ذریه مؤلفه من اجزاء اخرى، اینکه اجسامی که ما بهش میگیم جسم خودش مؤلف تشکیل یافته از اجزاء کوچک ذریه که خود این اجزای کوچک ذره‌ای باز تشکیل شده از اجزای دیگری هستند. لا تخلو من نواد مرکزیت ذات جرمن، که این اجزایی که گفتیم خودشون یک نواد، یعنی در واقع اون هسته مرکزی، خودشون یک خالی از هسته های مرکزی که دارای جرم هستن نیستن. یعنی باز خود اونایی که ما گفتیم اجزا، باز خود اونا اجزا دارن. ولیکن اصلا موضوع لنا، میگه الان میفهمن که ولی این اصل موضوع است برای ما، یعنی ما بر اساس چیزی که اونها میگیم داریم این حرف رو میزنیم. و در واقع رد ما اصلا به قول دوم، یعنی قول حکما رو همینجوری که نگاه کنی شما دلیل برهانی نمیتونی برش بیاری که آقا این حرف اشتباهه. تنها چیزی که ما در رد قول دوم میتونیم، برخلاف قول 4 و 5 و اینا، ما دلیل عقلی برش میبردیم که آقا اصلا این حرف شما تالیفات عقلی داره. ولی قول دوم تالیف فاسد عقلی نداره، فقط به وسیله آزمایش تجربی که انجام شده ما یه سری تالیف فاسد براش در نظر میگیریم.
قول دوم خودش دلیل نداره
چون اساس اون جواب دلیل نگفتن
که
فقط تست. آره، در واقع اون چیزی که قول دوم، چیزی که قول دوم رو میگن، میگن ما دلیلی بر رد این نداریم، دلیلی بر رد این نداریم. البته یه چیزی به قول دوم میاد میگه، همون ردی که ما به چیز داشتیم، ردی که ما به قول 4 و 5 اینا داشتیم، یه قسمتی از قول دوم با دلیل عقلی اثبات میشه و اونی که چون حجم داره پس تحلیل وهمی خالی میبره.
اتصال رو بده به خوبش.
آره،
وجودی که اقامه شده، یعنی یک دلایلی داره این قول دو، باید دلیلی داشته باشه که اینا شکسته رو وهم شد.
درست اینجا درست تحلیل اینجوری میشه. میگم دلایلی که داره همون دلایلی که همین دلایلی که الان گفتیم دیگه، اینا میگن به اون دفع میشه که اینجوری میشه. یا طال قول ثانی وهن الوجوه التي اقیمت على کون الجسم البسيط، میگه دفع میشه از قول ثانی به وهن وجوهی که اقامه شده است بر بودن جسم بسیط دارای اتصال واحد جوهری غیر فاصل. یعنی وهن شده اون قول دوم، قول دوم رد شده به چی؟ در واقع به وهن وجوهی که برش اقامه شده. وهن وجوهی که اقامه شده، که وجوهی که برش اقامه شده میگیم چیه؟ گفتیم وجوهی که اقامه شده همون ادله جدا و اعتراضاست. یعنی نهایت چیزی که ما در اینجا برهان داریم دو سه تا دلیل هست که برش جدا و اعتراض داریم، و اینکه ما به ادراک حسی داریم جسم رو متصل میابیم، و حالا اگر اون رو بپذیریم که حالا مثلا صدر اینو نمیگه، و حالا اون رو بپذیریم که آقا ما اگر حس رو ادراک کردیم، یه چیز رو ادراک حس کردیم، این ادراک حسی ما نقض نمیشود مگر اینکه با یک حس دقیق تر دیگر یا یک دلیل عقلی دیگر، مثلا اینجوری تبیینش بکنم. قول اول چی ضعف میشه؟ بعد قول اول انه یرد علیه ما یرد علیه قول ثانی و رابع و خامس. قول اول هم همون اشکالاتی که قول دوم و چهارم و پنجم داشتن دارن. چرا؟ لجمعی بین القول به اتصال جسم بالفعل و بین انقسامی بالقوه الى اجزای متناهیه تقیق قول قسمت دونه ها علی الاطلاق. به خاطر این که قول اول در واقع جمع کرد بین این که اتصال جسم بالفعل، با اون بالفعل که تا الان بحث میکنه اجتماع نگیریم، قول اول میگفت اتصالش بالفعل، اگه اتصال بالفعل شد اجزا بالقوه میشن، مثلا اونوری بحث میکردیم بالفعل بودن راجع به یعنی واقعا متصله، درسته؟ و بعد اومد گفت آقا اجسام چی این انقسام ما متناهیه، در صورتی که همون دلیلی که ما برای تقسیم وهمی و عقلی رو بردیم اینجا هم پیاده میشه. یعنی اصلا شما به محض اینکه امتداد و پذیرفتی تقسیم پذیر نمیشه. اشکال قول کجای اینجاست که و بین انقسام بالقوه الى اجزای متناهیه تقف القسمت دونها، که متوقف می شود قسمت پایین تر از این اجزای متناهی. یعنی شما به اون اجزای متناهی که رسیدی دیگه قسمت متوقف میشه علل اطلاق. قول اول می گفت دیگه قسمت پذیر نیست دیگه، نه خارجی نه وهمی نه عقلی. پس قول اول، پس اشکال ما به قول اول در واقع چیه؟ اینه که آقا شما از یه طرف گفتی اتصال واحده، از یه طرف اومدی تقسیم رو محدود کردی، در صورتی که شما اگر اتصال پذیرفتی امتداد رو هم پذیرفتی اصل رو امتداد. اگر شما امتداد رو پذیرفتی لااقل چیزی که باید بپذیری اینه که باید بگی تقسیم وهمی و عقلی میپذیرد، ولو اینکه بگی تقسیم خارجی نمیپذیرد. ولی شما نمیتونی به جایی برسی که دیگه تقسیم عقلی و وهمی نپذیرد. این آخر پاراگراف آخرش هم نظر خود علامه است. فالجسم الذی هو، چون اینو توضیح دادیم دیگه ازش میخونیم دیگه. فالجسم الذی هو جوهر انزو اتصال انجام کن ان یفرض فی الامتداد امتداد الثلاثه. الان میگن اون چیزی که ما گفتیم جسم، جسم رو چی تعریف کردیم؟ جسم رو گفتیم جوهر دارای امتداد سگانه، که توی فصل بعد میام میگیم این جوهر دارای امتداد سگانه متشکل از ما دو صورته. الان میگن اون جوهری که ما دنبالش هستیم، جوهری که دارای اتصاله که شما میتونی امتداد سگانه رو درش فرض بکنی، ثابتون لا لای بفی، اینو قطعا ما میاد. بس ما میدونیم در عالم جسم داریم، اینی که الان میگم ما در این که شک نداریم، همون بس که اول فصل الان میگفتن اینکه آقا این جوهر دارای امتداد سگانه رو ما میابیم، واقعا درش شکی در اینش نداریم. لکن اما دعوا سرش چیه؟ سر مصداقشه. لکن مصداقه الاجزاء الاولیه التي يحدث فيها الامتداد الجرمی، ولیها تتجزا الاجسام النوعیه. میگه ولی مصداقش چیه؟ مصداقش اون اجزای اولیه هستند که امتداد جرمی در اونها ایجاد میشه، یعنی اون اولین چیزی که دارای امتداد میشه اونها، بعد کنار هم قرار گرفتن این اجزای دارای امتداد ما یه جسم مثلا به این بزرگی رو ادراک میکنیم. اونا چون اینا بالفعل شدن دیگه، این اجزا ما پذیرفتیم، اینا دیگه بالفعلن، اجزای کوچیک اینا که کنار هم بذارید شما میای ابعاد بزرگتر رو به دست میارید. خب این اجسام نوعی، اجسام نوعی که ما میگیم مثلا درخت، خب اینا اجسام، این اجسام میگه چیزایی که شما بهش میگی جسم، توی تو هر کدوم از انواع شما جسم داره دیگه. خب مثلا شما انسان الان بدن جسم داره دیگه، درخت جسم داره، هر کدوم از اینا شما جسم توش میبینید، اینا جسم اینا مشترکه. خب یا همون مرکباتی گفتین از بساط شکل میگیره، مثل مثلا عقیق، هر چیز دیگه، هر کدوم از این مرکباتی که توی قبل بررسی میشه توی طبیعت قدیم، میگه اون اجسام نوعیه که شما میبینی در واقع تجزیه میشه به این اجزایی که جسم اینهاست. دقت کردین؟ اون چیزی که مصداق جسم هست که به ما بهش میگیم جوهر ذو امتداد اینهاست. اونا دیگه جسم به این معنا میشه گفت جسم ثانوی هستن، جسم اولیه دیگه نیستن. درست دیگه، جسم اجسام نوعی هستن، اجسام
مثلا
اعتباری هستند به این معنا،
مثلا درخت دیگه مرکب اعتباری
به این معنا، اگر مثلا چیز در نظر بگیر اونا. آره یه بحثی داریم که، آره یه بحثی داریم که این که الان تو فصل بعد بحث مطرح میشه که آقا ما یه ماده اولا داریم، خب یه ماده ثانیه داریم. ماده اولا اونیه که اولین صورت میاد روش قرار میگیره و اولین در واقع اون نوع جوهری رو شکل میده، که ما اونجا ماده چی گفتیم؟ گفتیم در واقع این ماده بلا به صورت جسمیه میشه و جسم رو شکل میده. خب بعد این جسم خودش ماده میشه که بهش میگن ماده ثانیه، که بر این جسم صور دیگه میاد میشینه، یکیش میشه عقیق، یکیش میشه مثلا سیب، یکیش میشه پرتقال، اینا همه در جسم بودن مشترکه. این حالا فصل بعد یه بار توضیح میده. خب اینا همه در جسم بودن مشترکه، مرکب حقیقی هم هستن، یعنی صورت جدیدی که اومد به شکل مرکب حقیقی برای این اضافه شد، در عین اینکه واقعا جسمه، خب در عین اینکه واقعا جسمه، اطلاق جسم میشه بهش کرد، در عین حال واقعا مثلا چیه؟ عقیقه، فیروزه، سیبه، پرتقاله، صور بعدی اومد روش سوار شد، مرکب حقیقی هم هستا. خب به این اعتبار میخوام میگم اون اجسام نوعی که شما دارید در نظر میگیرید، به این اعتبار اگر بگیری مرکب حقیقی، باید بگیم باز اون حیثیتش رو باید تفکیک بکنید. درسته،
هیچ بار داریم این زخت ذاتش لازم کنیم، انگار اتحاد دیگه، اتحاد عقلیه بینه.
درست،
دو چیز با هم اتحاد دارن، اون به وجود اومده. یک
بار هم از
تا این
رو
اینا
انزمامی میگیم،
میگیم
اینا الان بزن انزمام نیست، چون اصلا ما در خارج جسم، پس بعد بحث میکنیم، ما اصلا در خارج جسم خالص نداریم، مثلا جسم در قالب یک از انواع شکل میگیره، شما نمیتونی یه چیزی نشون بدی فقط بگی این فقط جسمه، بالاخره همین که میگی جسم یا سنگ یا چوب یا حیوانه.
یه الکترون مرکب دو هست، یه مرکب اعتباریه
به اعتبار
اینکه این اجسام اون
پیزیزام، یعنی در واقع آره، یعنی اگر ما بهشون میگیم جسم، چرا به این میگیم جسم؟ چون حقیقتا یکی از ذاتیاتش جسمه، در صورتی که واقعا چیزی که ما بهش میگیم جسم این نیست، یعنی اون حقیقتی که ما فقط بهش میتونیم بگیم جسم اونه که الان میگن کدومه، همون جزئی که همون جزء اولیه که امتداد در واقع جرمی روش حاصل میشه، اون جسمه. خب اما اینو واسه فردا بگم، حالا یعنی من تو میگم امروز نمیشه، ولی اینو بدونید که گفتیم با همه تفاوتی که نمیدونم صوتو گوش کردین، همه تفاوتی که دستگاه عرفانی با دستگاه فلسفی گذاشته میشه، تو دستگاه فلسفی، تو دستگاه عرفانی ما واقعا از اون ور میسازیم میایم جلو، یعنی یه چیزی از اون ادیان و اجناس میسازیم میاد جلو. خب تو دستگاه فلسفی اینجوری نیست، یعنی ما جرم مستقل در خارج نداریم، در خارج شما نمیتونید یه چیزی نشون بدید فقط جسمه. شما فقط به جسم تنها هیچ وقت نمیرسی که بگیم فقط الان جسم، نه جسم حتما در قالب یکی از اون انواع شکل میگیره، در واقع یکی از انواعی که در خارج محبق هستن شکل میگیره. بعد این هم اینجور، پس الان میگن چیه؟ الان میگن اونی که ما بهش میگیم جسم، جسم هم چیه؟ ما جسم تعریف داشتیم میکردیم، تعریف کرده بودیم دیگه، گفتیم جوهری که دارای امتداستگان هست. خب اگر فصل دیگه اومد سوار شد، این دیگه جسم میره جز ذاتیاتش میشه دیگه، نمیتونی بگی خودش اصلا تمام حقیقتش دیگه جسم، جسم یکی از جز ذاتیاتش که در واقع جنسشه. دقت کردید؟ الان میگن جسم اونه، جز اون اولین جزء. بعد و الیها تتجزا ذات نوعی، و اون اجسام نوعی که ما داریم میگیم، اجسامی که در خارج داریم میبینیم، تجزیه به اون میشن دون غیرها، دون غیر این اجزای اولیه. میگه لاکن مستاقه هم مستاقه جز، اون اجزای اولیه نه غیر این اجزای اولیه، دیگه اجزای غیر اجزای اولیه جز حساب نمیشن. الان متقدم الاشارات و الهی و هوا قول زمیغراتیست مع اصلاح ما، این همون قول زمیغراتیسته با یه اصلاحی. السلام علیکم و رحمت الله.